لبالی برگرده و ورود و کنترل این مسیر هم تو حوزه کنترل قاچاق خیلی میتونه موثر باشه.
آقای قدرم در زمینه جناب عالی چه پاسخی دارین؟
جناب آقای تازه فرمودن سال 96 بحث این که ترانزیت سیگار انجام میشه تو کشور ما، ما سال 96 تقریبا مسئولیت نظارتش اینا داده شد به مرکز برنامه‌ریزی دخانیات. تقریبا دقت‌های شکارهایی که نظارتش انجام میشد سازمان‌های صنعت معدن در سراسر کشور، قاچاق تقریبا 50% برآوردش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق انجام داده بود کاهش یافته. متاسفانه بر اساس تصمیمات شورای عالی ترابری از سال 97 این مسئولیت از مرکز گرفته شد. قبلا یک سال تقریبا اینو انجام دادیم، نتیجه شد 50% کاهش قاچاق سیگار. متاسفانه شورای عالی ترابری سه تصمیماتی شده شدی گفتن که آقا مرکز برنامه‌ریزی نظارت بر دخانیات نظارتی نداشته باشه این اتفاق افتاد. من حرف آقای تاجدارم تایید میکنه که بله این اتفاق افتاد.
خب با چه کرد؟
الان از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق دوستانمون رئیسشون آقای معیدی اینا برنامه‌ریزی هایی که انجام داده داره جلساتی که برگزار میشه انشالله بکنم همین اتفاق بیفته که یا نظارت وزارت صنعت معدن تجارت دوباره واسه این ترانزیت ایجاد بشه اینا. اگر این تقریبا اتفاق بیفته برآورد ما اینه که انشالله قاچاق به حد اکثر تقریبا کاهش پیدا کنه.
الان برنامه اجرایش تدوین شده یا نه؟
بله تو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا کارهاش انجام شده، جلسات برگزار شده اینا، فکر کنم داره مراحل نهاییش اینا اگر توافقی بشه تو شورای عالی ترابری اینا انشالله انجام میشه.
یعنی زمان اجرا هنوز مشخص نشده؟
نه چیزشو میگم 96 ما این تقریبا مسئولیت برگزار کردن به مرکز
برنامه. نه همین که اشاره کردین الان در ستاد صحبت شده و برنامه هم تدوین شده.
الان انجام شده اینا، منتظریم ببینیم تصمیمات ستاد اینا چی میشه.
درسته. خب برمیگردیم به همون بحث قبلی و صحبتی که با آقای تاجدار هم ما داشتیم که الان کاملا مشخصه که سیگار قاچاق در کجا هست، در بازار تهران چگونه داری توزیع میشه، کسانی که توزیع کننده هستن به راحتی بدون ترس بدون نگرانی کالای قاچاق خودشونو دارن میفروشن. شما در این زمینه چه پیگیری داشتین؟ فقط مسئولیت رو به ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز واگذار کردین؟
نه، همکارهای من تو سازمان های صنعت معدن تجارت، سازمان حمایت، قسمت بازرسی شنا هم جزو این تیمه های جشت از جمله تعزیرات، نیروهای انتظامی، همکاران ستاد مرکز مبارزه با قاچاق هستن، عضو به عنوان ناظر بازرسی ها انجام میده. ما تقریبا دو ماه دیگه جلساتی تو معاونت مقابل و پیشگیری با قاچاق تو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق انجام شده، کارگروه های ایجاد شده، یک قسمت وظایف بیدار تعزیرات نیروی انتظامی هر کس واسه خودشون مسئولیت تعریف شده اینا. تقریبا تو مرزا این اتفاق افتاده، تقریبا مقابله از طریق مرزا اینا. به این زودی هم انشالله تو همین تهران بازار بزرگ مولوی که متاسفانه علنا چیز کرده باشه اینا اقدامات لازم در حد چشمگیری انجام میشه.
آقای قدردان از ابتدا تقریبا هر موضوعی رو که من از شما سوال کردم پاسختون این بود که به زودی در آینده چند ماه دیگه، دو ماه دیگه، شش ماه دیگه تا آخر سال به سرانجام میرسه. سازمان حمایت عنوانش مشخصه، سازمان حمایت هم از تولید کننده و هم مصرف کننده. خب یک بحثی که آقای تاجدار هم داشتن این بود که در بخش تولید، تولید کنندگان با مشکلات مختلفی روبرو هستن و جناب عالی در بخش آخر اشاره داشتید که در مرزها اقداماتی انجام شده. مرز این بود که در همین تهران مرزها به یک طرف که باید نظارت بشه، باید پیگیری و مقابله باشه، در همین تهران اقدام اجرایی چی انجام شده برای مقابله؟
چندین انباری که تقریبا برآوردی که
چندین یعنی چند تا؟
7-8 تا مورد تقریبا مهر ماه آمار اطلاعات دوستان من نظارتی اینا تحقیق کرده بودن، اطلاعات به دست آورده بودن اینا. تقریبا ما رفتیم دوستان تقریبا کارگروه ها تیمایی که تشکیل شده بودش اینا مراجعه به انبارا، بعضی پرنده هایی که قبل از بارش شده بود تاریخ گذشته بودن یا چند تا نوشی مثلا انبارا رو 7 مورد تو مهر ماه ما اینو شروع
آگه بازدارنده بود که شرایط متفاوتی رو الان ما باید شاهد می بودیم. درسته؟
اول میگم دیگه به صورت انبار بود، انبارهاشون اکثرشون خارج
هم دارد. همون انبار هم اگر که برخورد شما بازدارنده بود و اثرگذار بود مشارکت بهتری رو شاهد میبودیم.
میگم تو مولوی سیگارهایی که بنام میاد و اینا رو چیز که داخل خونه ها و اینا، اینم دوستان نگاه
انبارا مشخصه آقای قدان در مولوی، انبارهایی که 24 ساعته داره کالا میاد و میره، خونه نیست، انبار مشخصه تکلیفش.
باید یه کار اطلاعاتی نظارتی بشه که اینا شناسایی بشه تا برخورد بشه. در سطح همون خورده فروشی که تو وسط مولوی انجام میشه، سازمان‌های صنعت بازرسی شنا مرتب انجام.
آقای قدان اونقدر به وضوح در قاچاق سیگار قاچاق در بازار تهران در همون مولوی که اشاره کردین به فروش میرسه، اصلا کار اطلاعاتی نیاز نداره، خیلی راحت منو شما میتونید بریم ببینید.
من کمک کنم
به من یه آقای قدان
حل شدن
موضوع بذارید. آقای قدان، آقای تاجر میخوان به حل شدن موضوع کمک کنن، ببینید کمکشون چیه.
ببینید موضوع مبارزه با قاچاق تو حوزه انتظامی نیاز به عده و امکانات و تجهیزات داره. این که شما آقای قدان رو تو حوزه مرکز برنامه‌ریزی نظارت بر دخانیات کشور طرف صحبت خودتون قرار دادید که ایشون باید مثلا برنامه تو واقعا اون ادو امکانی که وارد بشه مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات وارد بشه و مبارزه با قاچاق کنه، این قابلیت رو نداره. ببینید
شما مسئولیت دیگه،
ببینید هماهنگی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ارزه، دستگاه‌های برخورد کننده و نظارت کننده و کسایی که باید برخورد کنن مشخصه. مرکز برنامه‌ریزی حوزه فعالیتش برنامه‌ریزی تولیده که حق از حق و انصاف بالاترین عدد تولید سال 98 با کمک واحدهای تولیدی کرد، 55 میلیارد نقد تولید گرفت که یه عدد واقعا بی سابقه بود تو آمارای تولید. و تو حوزه مبارزه با مبارزه اقتصادی با قاچاق تا اونجایی که تونسته مرکز همراهی کرده. ببینید یکی دیگه از راه‌های مبارزه با قاچاق و کم کردن قاچاق، برندهای مشهودیه که الان متولی تو کشور نداره و تو اقصا نقاط کشور وجود داره، چون تو برنامه‌های مختلف خبری هم اسمش برده شده. من اجازه می‌خوام اینجا اسمش هم ببرم، سیگار ماربورو. از ابتدای پیروزی انقلاب تا به حال یک نخ سیگار ماربورو به صورت رسمی وارد کشور ما نشده. خب ولی شما هیچ کور و دهاتی رو پیدا نمی‌کنید که سیگار ماربورو نباشه و برند ماربورو بالغ بر 20 نوع محصول داره و متاسفانه جعل و تقلبش هم به وفور تو بازار وجود داره. خب کاری که حوزه حاکمیت، کاری که به نظر مرکز، کاری که به وزارت صنعت، کاری که ستاد باید تو این حوزه انجام بده، این برندهای مشهودی که سهم داره مصرف کننده مطالبه میکنه، این مشکلشو حل کنه، بره مجوز صادر کنه و اجازه واردات داده بشه.
میدونم به این کارها تو برندهای محرز مگه نبود؟
ببینید در هر حال آنچه که الان بازار داره نشون میده اینه که نه رسمی وارد کشور شده و به صورت غیر رسمی داره توزیع میشه با نرخ‌های مختلف، با جعل و اصلش تو قالب‌های مختلف.
از 120 تومن تا 1 میلیون تومن باکسش به فروش میرسه.
از 20 تومن هم داره، 15 تومن هم داره، 50 تومن هم داره، 120 تومن، 2 میلیون تومن هم داره. یعنی نرخ‌های متفاوتی داره که داره توزیع میشه. چرا ما باید اجازه بدیم که این درآمد به این بزرگی از خزانه دولت خارج بشه؟ چرا نباید این رو ما بیاریم داخل تولید کنیم و اشتغالش، حالا که آسیبش رو داریم تحمل میکنیم، حالا که آسیبش داره به ما وارد میشه، چرا نیاریم داخل تولید کنیم و اشتغالش بر ما باشه، درآمدش بر ما باشه، نهایت نظارت رو تو تولیدش داشته باشیم که مصرف کنندمون کمتر آسیب ببینه؟ چرا واقعا نباید این کار رو بکنیم و چی باعث میشه که این حرکت اتفاق نمیفته؟ خب یکی از راه‌های کاهش قاچاق به کشور هم تعیین تکلیف این برند هست.
خب من برمیگردیم به همون بحثی که در بخش قبل من از آقای قدان هم پرسیدم که این وضعیت، این میزان از قاچاق و همین نمونهی که شما نام بردید که از ابتدا بوده تا به امروز و هیچ وقت مجوز نداشته، میرسیم به همین که یک قاچاقچی خورده پا، یک دلال کوچک پشت این قضیه نیست، شبکه نظاممند برنامه‌ریزی شده است که داره این کار رو انجام میده. و چرا این شبکه هنوز شناسایی نشده؟
سوالی که بعد به نظرم بعد از
ستاد اینو که دیگه آقای قضیه دوزی بدن،
این که حالا این که به نظرم میرسه که بعد از ستاد مرکزی موازی قاچاق کالا از پرسیده بشه، چون تمام مجموعه های نظامی انتظامی اطلاعاتی امنیتی درگیر این موضوع هستن. البته که من توضیح بدم این موضوع حالا جای آقای قضیه، یک بار وزیر حالا سابق یا اسبق یه مجوزی داد از این بابت، یه مجوز واردات داد و متاسفانه اومدن یه عنوانی، یعنی وزارت خارجه اومد اعلام کرد که این کالا بر اساس استعلام رسمی این کالا صهیونیستی نیست، علاوه یه استعلام دیگه از مجموعه اطلاعاتی امنیتی دیگه شده، اونا اعلام کردن که شبهه صهیونیستی بودنه، لذا بلا تکلیف مونده. این بلا تکلیفی داره به کشور خسارت وارد میکنه، این رو باید تکلیف ضمن که واقعا اگه صهیونیستیه خب در مرزها رو یه جوری ببندن و اجازه ندن این کالا وارد بشه، چون داره خسارت رو به ما وارد میکنه، ده هم درآمد ارز رو از کف بازار چند برابر داره میبره و به شدت داره به جامعه ما خسارت وارد میکنه. اگه قرار باش برخورد بشه، برخورد جدی بشه که وارد نشه.
آقای قدردان، این نکاتی که آقای تاجدار بیان کردن که تلاش کردن به حل موضوع کمک بکنه، من از این منظر و از این زاویه سوال رو از شما بپرسم که نکتهشون البته نکته درستی هست که ما همه چی رو از جنابالی به عنوان مسئولیتی که در وزارت سمت دارید نباید ببینیم، اما به عنوان حامی تولید کنندگان در وزارت سمت که حداقل شما هستید، در همین جایگاهی که قرار دارید به دستگاه‌های مختلف نظامی و انتظامی و حتی امنیتی که خودتون اشاره کردید، این هشدارها رو آیا شما دادید که روندی که در بازار شاهد هستین در قاچاق سیگار این آسیب‌ها رو داره به تولید میزنه، جدای از اینکه تولید ما رو کاهش داده، عرض ما رو داره از کشور خارج میکنه، و ضمن اینکه اون موضوع ناسالم بودن سیگارهای قاچاق هم که آقای تاجدار اشاره کردن، این هشدارها رو آیا شما دادید یا خیر؟
بله، این کارا انجام شده. برندهای مورد
به کجا و کی؟
ببین، چند مورد، دو سه مورد از نهادهای امنیتی نظاره بحث اون برندی که مطرح شده شینا استعلام شده، منتظر پاسخ اینی که مثلا نهادهای امنیتی، چون برنامه دستورالعمل‌های مجوز تولید ما اینه که از نهادهای امنیتی نظارتی برندهای که خارجی ما استعلام میگیری، پاسخ استعلاماتشون اگر واسه ما مثبت باشه که میتونه فعالیت داشته باشه انجام میده. همون برند ما از نهادهای امنیتی دو سه مورد حتی پیگیری کردیم، پیرو هم زدیم، منتظر پاسخ اون هستیم که اگر به ما جواب مثبت بدن واسه چرچن اجازه مجوز تولیدش رو صادر کنیم. بعضی برندهایی که غیر از اون برنده اینا بوده آوردن، ما استعلاماتشون اومده، اجازه تولید دادیم، الان تو کارهای تأسیس کارخونه اینا هستن. بله، اینو ما به نهادهای امنیتی انتظامی هر جا که لازم بوده با ازشون استعلام بگیریم، اجازه بگیریم، این اقدام انجام دادیم.
خب این باز بحث دیگری هست که توضیح دادیم. ببینید، از شما یه وزارت سمت، مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات، کسی توقع برخورد انتظامی و برخورد قضایی نداره، در حوزه کار شما و مسئولیت شما هم نیست. میخوام ببینم که به این دستگاه‌ها جدای از این نمونه‌ای که اشاره کردید که درخواست کردید استعلام بشه که بتونید مجوز تولید رو بدین، آیا به این دستگاه‌های انتظامی و امنیتی و قضایی این هشدارها رو شما دادید که این قاچاقی که داره وارد کشور میشه چه آثاری رو در کشور به جا گذاشته که برن برخورد بکنن؟ نمونه ها رو آیا بهشون گفتین؟
بله، با گزارش‌هایی که ما دوره وزیر قبل از آیه زمان وزیر سابق برابر عرضی که بابت قاچاق سیگار از کشور خارج میشه اینا هم به بالاتر مقام وزارتی ندادیم، رو نوشتاش به همون نهادهای نظارتی دادیم که آقا اگر مجوز این نوع برنده داده باشه از خروج اینقدر ارز ما جلوگیری میکنیم. سال 98 ما مکاتبه تو بالاترین سطح وزارتخونه انجام شده، جلسات هم قرارگاه رو
چه پاسخی دریافت کردیم؟
تقریبا اینا گفته بودن که آقا، اونم میگم که متاسفانه همون کتاب قانون جامعه کنترل مبارزه با دخانیات، دستورالعملی که در خصوص این قانون جامعه تصویب شده، اینا بحث برند جدید اینا یه جورایی ممنوع کرده بودن، اجازه ثبت برند جدید یا ورود برند جدید رو به کشور نمیدادن. ما از سال 92.
آقای قدردان نریم سراغ برند جدید. آقای تاجدار به عنوان نمونه این برندو گفتن. بحث ما ثبت برند جدید نیست. بحث ما اینه که همین مجموعه ای از برندهایی که به عنوان قاچاق دارن وارد میشن بحث ما اینه.
برندی که مطرح بوده اینا میگم که ما اومد آقای تاجدار فرمودن ما سال 96 این واسه این مجوز صادر شد. استعلاماتی که اومده اینا گفتن آقا دست نگهداری اجازه به قول تولیدش اینا رو ندادن. بقیه برنده ها که حتی هستش برنده های محرز گاستاق متاسفانه میزان گاستاقشون هم بیشتره. ما قرارگاه رونق تولید اومدیم برنده ها رو شناسایی کردیم. متقاضیانی که اومده بودن الان مجوز واسهشون صادر کردیم که اومدن انشالله صفحه تولید.
بسیار خوب. سوال بعدی که از شما بپرسم چون زمان رو اون رو به پایان هست در زمینه قیمت سیگار هم بفرمایید که چه نوع نظارتی رو دارید همینجور روند افزایشی داره قیمت سیگار.
ببین قانون هدفمندی یارانه ها اومده سیگارهایی که مثل کالاهایی که قابل قیمت گذاریه سیگار و محصولات دخانی و جزء سایر کالا و خدمات بنددالش انجام داده اینا که قیمت گذاری تابع عرضه و تقاضا واحدهای تولید کننده با رعایت ضوابط اینا باید قیمت کالا رو خودشون تعیین کنن. اینا اگر شاکی بوده اینا به سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان اعلام میکنن. اینا ما در اصل چه اینی که دوستان تعیین قیمت میکنه اعلام میکنن وزارت بهداشت ما باز همین این که میگه چه سیگار اینقدر افزایش میده دوستان ما وزارت بهداشت میگه شما قیمت سیگار تو کشور ما خیلی پایینه.
بسیار خوب، متشکرم از مهمانان گرامی. آقای قدردان پیشنهاد میکنم که بعد از برنامه سر فرصت برنامه رو یک بار دیگه رو سایت رادیو گفتگو دانلود بفرمایید و قولهایی که مردم دادید و نکاتی که بیان کردید مرور بفرمایید. سپاسگزار از همراهیتون و خدا نگهدار. و آقای تاجر از جناب علی هم ممنونم که در برنامه حضور پیدا کردید و سپاسگزار از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز.
روز شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه گفتگوی اجتماعی تقدیمتون شد. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص این برنامه دارید میتونید با ما در میون بگذارید. دو خط ارتباطی شبکه در اختیارتون هست. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست. پیام های خودتون رو به این شماره بفرستید. 301035 و 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگو هست که 24 ساعته در اختیار شما هموطنان گرامی است. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در اختیار شما هموطنان عزیز هست. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط می‌کنند و پیام های شما خوبان رو هم روی شماره 30162 دریافت خواهند کرد و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسون. از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم. علمی و معنوی امروز و فردای کشور مرهون مجاهدت های دانشجویان دیروز و امروز و مدیران و دانشمندان امروز و فردای این میهن عزیز و سربلند است. فرارسیدن روز دانشجو بر تمامی دانشجویان فهیم ایران اسلامی، این دانشمندان و مدیران با ایمان و دانای فردای این مرز و بوم مبارک باد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم. از همراهی شما خوبان هم با شبکه رادیویی گفتگو بی نهایت سپاسگزاریم و درخواستمون از شما عزیزان این هست که این طول موج رو برای دیگر دوستان و عزیزانتون معرفی بفرمایید. امیدوارم شما خوبان هم از ما راضی باشید و برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال بفرمایید. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست و همکاران خوبم آماده هستند تا با برنامه زندگی روزانه همراه شما هم وطنان گرامی باشند. روزانه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدا، با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان خوب و محترم برنامه علمی روزانه از رادیو گفتگو. امروز 16 آذر ماه و از این لحظه تا حوالی ساعت 10 به طور زنده و مستقیم با شما همراه هستیم. شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو 3010-35 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و سایت شبکه رادیویی ما www.radiogoftogu.ir. امروز قراره که در این برنامه علمی بپردازیم به این موضوع: چگونه از بیمار کرونایی در منزل مراقبت کنیم. همونطور که اطلاع دارید و استحضار دارید، تعداد بیماران کرونایی در شهرهایی که وضعیتشون از حالت قرمز خارج شده هنوز هم کم نیستند و کادر محترم پزشکی و پرستاری همچنان به طور شبانه روز مشغول خدمت رسانی هستند. بنابراین اگر شما علائم کرونا دارید و متوجه شدید که دچار این بیماری شدید و این ویروس در بدن شماست، میتونید با تشخیص پزشک در منزل بمونید و در منزل قرنطینه بشید. و اما اینکه چگونه از بیماران کرونایی در منزل مراقبت کنیم موضوعی است که قرار امروز به اون بپردازیم.
گفتگوی ویژه
در بخش گفتگوی ویژه گفتگو میکنم با عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش و عضو انجمن نظام پرستاری استان تهران، خانم دکتر مریم نظامزاده. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر نظامزاده، صبحتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ساکی و همه شنوندگان عزیزتون. اگه اجازه بفرمایید روز دانشجو رو هم به همه دانشجویان عزیزم تبریک بگم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. ما هم به دانشجویان تبریک میگیم این روز رو. خانم دکتر نظامزاده، من مقدمه خیلی کوتاهی رو قبل از شروع صحبتامون مطرح کردم، اینکه به هر حال الان بیمارستان ها شاید امکانات لازم رو برای پذیرش همه بیماران کرونایی نداشته باشه. این نه فقط در کشور ما بلکه در تمام کشورها اتفاق افتاده و خب پزشکان توصیه میکنن که اگر علائم سطحی هست و خیلی حاد و جدی نیست و نیاز به مراقبت ویژه نیست، در خانه بمانیم و قرنطینه بشیم. کسانی که همراه بیمار هستند در منزل چه نکاتی رو باید رعایت کنن و چطور باید از یک بیمار کرونایی در خونه مراقبت کنیم؟ خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. خب زمانی که بیمار تست رو داد و تشخیص کووید 19 براش مسجل شد، این بیمار بایستی در خونه قرنطینه باشه. قرنطینه بودن هم به این منزله هست، به این منظور هستش که حتما بیمار در یک اتاق جدایی قرار بگیره، اون اتاق تهویه مناسب داشته باشه. افراد خانواده به خصوص افراد سالمند و افرادی که سیستم ایمنی پایین تری دارند کمترین تماس رو با این فرد داشته باشن. حالا اگر فرد از اتاق هم خارج میشه حتما بایستی رعایت نکات بهداشتی مثل ماسک زدن رو رعایت بکنه، از سرویس بهداشتی جدا در صورت امکان استفاده بکنه و بعد از هر بار استفاده از سرویس بهداشتی ضد عفونی حتما انجام بشه. استراحت بسیار نکته مهمی هستش که بایستی این فرد حتما استراحت رو داشته باشه. حتی اگر روزهای اول این فرد احساس بکنه که خیلی حالش بد نیست، خیلی حال وخیمی نداره، با این حال بایستی حتما استراحت رو داشته باشه و مصرف مایعات زیاد.
بله خانم دکتر، نکاتی که شما بهش اشاره کردید، این که باید به هر حال سرویس بهداشتی و حمام جداگانه‌ای باشه و افراد ارتباط حتی غیر مستقیم نداشته باشن با بیمار کرونایی، اگر این امکان برای همه میسر نباشه که در خانه چون این امکاناتی رو ما برای بیمارمون فراهم کنیم، آیا راه‌های دیگه‌ای هم هست که بشه احتمال ابتلای سایر بستگان یا ساکنان در منزل رو به حداقل رسوند؟
خب اگر اتاق جداگانه وجود نداره که این فرد رو ما بتونیم قرنطینه بکنیم، فرد میتونه ماسک بزنه و همچنین افراد خانواده فاصله حداقل به اندازه 2 متر از هم رو داشته باشن، خیلی با هم دیگه صحبت نکنن بدون ماسک. و اینکه اگر توی خونه سرویس بهداشتی جدایی نداره، بعد از هر بار استفاده از سرویس حتما ضد عفونی حتی به دستگیره به شیرالات حتما انجام بشه با محلولای ضد عفونی کننده، این کار رو میتونن حداقل انجام بدن. بعد درب اتاق حتما باز بشه، تهویه مناسب رو داشته باشه. حالا الان هوا یک مقدار سرد هست ولی باز هم تهویه رو داشته باشن.
بله، به هر حال در بعضی از منازل و خونه ها شاید حتی مجتمع های خونه هایی که هنوز به سبک قدیمه سرویس های بهداشتی متعددی باشه، ولی به هر حال این خطر همیشه وجود داره که اگر فقط یک استفاده مشترک صورت بگیره خب این خطر ابتلای سایرین هم هست. خانم نظامزاده، سوال در این مورد زیاد هست که آیا نیاز هست ما پرستار بگیریم برای بیماران کرونایی تا سایر اعضای خانواده حداقل ارتباط رو داشته باشن یا اصلا ارتباطی با اون بیمار نداشته باشن؟
اگر شرایط بیمار خیلی وخیم نیست که میتونه خودش توی خونه بمونه و نیازهای اولیه‌اش رو رعایت بکنه، یعنی برطرف بکنه، مثل غذا خوردن یا اینکه مایعات میتونه خوب بخوره، نیازی به گرفتن پرستار نیست. زمانی که بیماری هستش که علائم گوارشی شدید داره، مثل تهوع استفراغ که مایعات نمیتونه بخوره و تب، خب به دنبال کمبود مایعات تب هم اضافه خواهد شد.
بله.
در این صورت حتما نیاز هستش که ما مایعات رو به شکل وریدی به بیمار بزنیم. در این صورت خب نیاز هستش
به پرستار.
به پرستار نیاز هست. در غیر این صورت اگه مایعات رو میتونه مصرف بکنه مشکلی نیست.